بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول از کفایه جلد 2، جلسه 88، استاد فاضل، 24/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در کفایه ذکر نفرمودند، ولی به لحاظ اینکه دیگران اکثرا این آیه رو مورد بحث قرار دادند، لذا عرض می کنیم این آیه شریفه است که خداوند می فرماید لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها. در این آیه در دو مقام بحث می شود، یکی این که آیا این آیه امکان دارد که دلالت بر مقام داشته باشد یا امکان ندارد، و یا در چه صورتی امکان دارد، آیه رو به چه نحو معنا بکنیم تا امکان دلالت بر مقام داشته باشد. مقام دوم در این که ظاهر این آیه از بین احتمالات است، چون استدلال طبعا مبتنی بر ظاهر باید باشه، اونچه که آیه ظهور در او دارد و عقلا استفاده می کنند، و الا صرف احتمال که صحیح نیست مورد استدلال واقع بشود. اما مقام اول، خب این آیه احتمالاتی درش جریان داره که بعضیاش اصلاً با قطع نظر از دلالتش بر مقام غیر معقول و غیر ممکنه. توضیحش این است که این لا یکلف الله، آیا مقصود همون تکلیف اصطلاحیه یا معنای لغوی تکلیفه؟ که معنای لغوی همون ایقاع در کلفت و مشقت باشه. لا یکلف الله یعنی لا یوقع الناس الله فی کلفتن و مشقه. آیا مقصود از تکلیف، تکلیف اصطلاحیه یا تکلیف به معنای لغوی؟ و بر فرضی که تکلیف اصطلاحی شد، آیا مقصود تکلیف فعلیه یا مقصود تکلیف انشائیه؟ کدام یکی از این هاست؟ و بعد یک بحثی راجع به ماء موصول است، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آیا مقصود از این ما چیه؟ مقصود از این ما آیا خود تکلیف رو هم میگیره؟ که اگر تکلیف هم داخل در ماء موصول شد، وقت آتاها ایتا و تکلیف به مناسبت معناش اعلام و تکلیف می شود، که در حقیقت معنا این میشه لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا اعلمه. خداوند نفسی را تکلیف نمی کند مگر تکلیفی که او را اعلام بکنه، او را برساند به مکلفین و بیان بکند برای مکلف. پس اگر ماء موصوله مقصود تکلیف شد، حالا یا بالخصوص یا در ضمن یک معنای عامی، طبعا آتاها به معنای اعلمهو خواهد شد، به معنای بینهو خواهد شد، به معنای اوصلهو خواهد شد. کما این که اگر مقصود از ماء موصوله عبارت از عمل باشه، عبارت از فعل باشد، یعنی لا یکلف الله نفسا الا به عمل آتاه، دیگه تناسب آتاه با عمل لابد به معنای قدرت می شود. عملی را که خداوند اعطاء به مکلف کرده باشه، چطور می شود عمل رو خداوند اعطاء به مکلف بکنه جز معنی اقدار؟ معنی دیگری تصور نمی شود. این خداوند است که قدرت به عمل را به انسان عنایت می کنه. پس در نتیجه معنا این می شود لا یکلف الله نفسا الا به عمل اقدره الله علیه. خداوند قدرت داده باشد اون نفس را بر انجام اون عمل. کما این که اگر مقصود از ماء موصوله مال باشه، مال اموال، نه عمل مکلف و نه تکلیف، یعنی لا یکلف الله نفسا به مال الا اون مالی که خداوند عنایت کرده باشد به نفس، اون دیگه اعطاء به معنای واقعی می شود، اعطاء به معنای حقیقی خواهد شد. البته حالا یک بحثی هم باید بکنیم که آیا می شود ماء موصوله یک معنای عامی رو شامل بشود؟ بگیم ماء موصوله عمومیت داره، هم تکلیف رو میگیرد که ایتائش به معنای اعلامه و هم عمل را میگیرد که ایتائش به معنای اقداره و هم مال رو میگیرد که ایتائش به معنای اعطا خواهد بود. اینم خودش یک بحثی است که باید انشاءالله ذکر بشه. حالا فعلا با قطع نظر از این که ما موصول عمومیت داشته باشد، فرض کنیم که مقصود از ما موصول عبارت از خود تکلیفه، لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها، تکلیفی که خداوند اعلام به نفس کرده باشد. خب اگر این طور شد، اون وقت جای این سوال پیش میاد که آیا این تکلیف در لا یکلف الله تکلیف اصطلاحیه یا همون تکلیف به معنای لغوی؟ و اگر آیا مقصود تکلیف فعلیه یا تکلیف انشائی؟ ببینیم کدامش امکان داره و احتمالاً می شود آیه رو اونطور معنا کرد. اگر ما بخواهیم تکلیف در لا یکلف الله را با تکلیفی که مقصود از ما موصول است از نظر انشائی و فعلی یک جور معنا بکنیم، یعنی اگر فعلیت در هر دو فعلیت رو پیاده کنیم، اگر انشائیت در هر دو پیاده بکنیم، این یه امر غیر معقولیه، این مستلزم محاله. چطور؟ برا خاطر این که اگر فرض کردید تکلیف در هر دو را ما تکلیف فعلی گرفتیم، اون وقت معنای آیه این میشه لا یکلف الله نفسا تکلیفا فعلی یا الا تکلیفاً فعلیاً اعلمه. این محاله. چرا؟ برا خاطر این که این اعلمه رو که شما ذکر می کنید معناش این است که تکلیف قبل الاعلام فعلیت داره. اگر اینجوری تعبیر کردید الا تکلیفا فعلیا اعلمه به وصف الفعلیه، تکلیفی که با قطع نظر از اعلام فعلیه لکن خداوند اون تکلیف فعلی رو زائد بر فعلیتش و علاوه بر وصف فعلیت اعلام کرد به نفس، ایصال کرد به نفس. پس معناش این است که قبل الایصال و قبل الاعلام فعلیت تحقق داره. در حالی که صدر آیه خلاف این معنا رو میگه. صدر آیه میگه که لا یکلف الله نفسا تکلیفا فعلیا، مگر اونجایی که ایصال در کار باشه، یعنی به ایصال فعلیت تحقق پیدا میکنه، به ایتا فعلیت تحقق پیدا میکنه، و با قطع نظر از ایتا و اعلام تکلیف فعلی تحقق ندارد، تکلیف فعلی توجه نداره. لا یکلف الله نفسا تکلیفا فعلیا، مگر اونجایی که اعلام در کار باشه، مگر اونجایی که تبیین در کار باشه. پس اگر ما مقصود از ماء موصوله رو تکلیف فعلی بدانیم و مقصود از لا یکلف را هم تکلیف فعلی بدانیم، لازمش اینه که از یک طرف فعلیت توقف بر ایصال داره و متأخر از ایصاله، از طرف دیگر ایصال تأخر از فعلیت داره و در دنبال فعلیت تحقق پیدا میکنه، برای اینکه ایصال رو به عنوان قید احترازی برای بعضی از تکالیف فعلی قرار میدهد. الا تکلیفا فعلیا اوصله الى المکلف، پس معلوم میشه که ایصال در رتبه متأخره از فعلیت واقع شده و به عنوان وصف بعد از مفروقیت فعلیت قرار گرفته. از این طرفم میفرماید لا یکلف الله نفسا تکلیفا فعلیا الا اون تکلیف فعلی، یعنی تا ایصال تحقق پیدا نکند فعلیت نیست. این نه تنها در فعلیت این طوره، اگر هر دو را شما انشائی هم بگیرید همین اشکال تحقق داره. اگر بگید لا یکلف الله تکلیفا انشائیا الا تکلیفا انشائیا اوصله الى المکلف، معناش این است که از یک طرف تکلیف انشائی توقف بر ایصال دارد و تأخر از ایصال داره، و از طرف دیگر ایصال در دنبال تکلیف انشائیه و تأخر از تکلیف انشائی داره، و این امکان ندارد که تکلیف به وصف انشائیت هم متوقف بر ایصال باشد و هم متقدم بر ایصال باشه. لذا هر یک از این دو معنا رو که بخواهد تکلیفین اتحاد مراد داشته باشه، این مستلزم دور و مستلزم محاله. اما اگر تفکیک کردید، تکلیف اول رو تکلیف فعلی گرفتید و تکلیف دوم رو تکلیف انشائی گرفتید، گفتید لا یکلف الله نفسا تکلیفا فعلیا الا تکلیفا انشائیا اوصله الی المکلف، یعنی هر کجا بخواهید تکلیف انشائی به مرحله فعلیت برسه، این نیاز به ایصال دارد، نیاز به اعلام و تبیین داره، و الا تکلیف انشائی قبل از رسیدن به مرحله تبیین و ایصال این امکان ندارد که فعلیت پیدا بکنه، امکان ندارد که اتصاف به فعلیت پیدا بکند. اگر اینجوری آیه رو معنا بکنیم که تکلیف اول رو تکلیف فعلی بگیریم و دوم رو انشائی بگیریم، این بد نیست، احتمالاً معنای آیه رو به این معنام دیگه نمیشه که شما بخواید تکلیف اول رو تکلیف انشائی بگیرید، تکلیف دوم رو تکلیف فعلی بگیرید، با اینکه مرحله فعلیت بعد از مرحله انشائه، اون وقت معنا نداره بگیم خداوند هیچ تکلیف انشائی نمی کنه مگر تکلیف فعلی بالغ الی المکلف و اعلام شده به مکلف. این در صورتی است که لا یکلف همین معنای اصطلاحی تکلیف رو داشته باشه. اما لقائل ان یقول که تکلیف ولو اینکه در اصطلاح فقها و اصولیین عبارت از این احکام خمسه تکلیفی است، تازه اینی هم که ما میگیم احکام خمسه تکلیفیه، باز درش مسامحه است، برای اینکه اباحه که تکلیفی درش تحقق نداره، اباحه که معناش تجویز طرفینه، استحباب و کراهت هم همچین مسامحتن میشه بهش تکلیف گفت، برای اینکه مستحب جایز و ترک و مکروه جایز الفعله. اونی که اساس در باب تکلیفه یکی تکلیف وجوبیه و یکی تکلیف تحریمیست که تکلیف تحقق داره. آیا اصطلاح قرآن هم یه همچین معناییه؟ ما چون در اصول و فقه با کلمه تکلیف زیاد برخورد می کنیم و اصطلاح فقها و اصولیین رو زیاد در این باب می شنویم، آیا در قرآن هم یه همچی اصطلاحی تحقق داره؟ یا اینکه نه، ظاهر این است که قرآن کلمه تکلیف رو به همون معنای لغویش معنا کرده، به همون معنای عرفی به کار برده. لا یکلف الله یعنی لا یوقع الله نفسا فی کلفت و مشقه، لا یوقع الله انسانا فی کلفت و زحمه. این معنای لا یکلف الله. اون وقت الا ما آتاها، این اگر بخواهد بر ما نحن فیه منطبق بشه، باید اینجوری بگیم خداوند مردم رو، هیچ نفسی را، در کلفت و مشقت قرار نمیده مگر از قبل اون تکالیف که دیگه حالا تکالیف کلمه تکالیف به کار نرفته، کلمه ماء موصوله به کار رفته که شما یه وقت تو ذهنتون نیاد که چطور تکلیف در اول رو به معنای لغوی میگیرید و تکلیف در دوم رو اصطلاحی میگیرید. نه، یه بار کلمه تکلیف ذکر شده، ما ماء موصوله رو اینطور معنا میکنیم. تکلیفش همون تکلیف لغوی و عرفی، اون وقت اینطور میگیم، میگیم خداوند هیچ نفسی را در کلفت و مشقت قرار نمیده الا من ناحیت اون دستوراتی که خداوند اعلام کرده باشد. اون دستورات را، هر دستوری رو که خداوند اعلام کرده، مردم را از ناحیه اونها در کلفت و مشقت قرار میده. اما هر دستوری رو که خداوند اعلام نکرده و به گوش مردم نرسیده، خداوند از قبل اون تکالیف مجهوله مردم رو در کلفت و مشقت قرار نمیده. اگر ما آیه شریف رو اینجوری معنا بکنیم، نه تنها مراد ما رو ثابت میکنه، بلکه جلوی لزوم احتیاط رو هم میگیره. یعنی ادله احتیاط رو هم آیه میکوبه. چرا؟ خوب این نکته رو دقت بفرمایید. برای اینکه ادله احتیاط عبارت از یک تکالیف مستقل نیست. اگر ما یک دلیلی داشته باشیم بر این که شما در مشتبهات حتما باید احتیاط بکنید، آیا این وجوب احتیاط مثل وجوب نماز و وجوب صومه؟ یا این که نه، به اصطلاح اصولیین این وجوب وجوب طریقیه، یعنی احتیاط رو واجب کردن برای تحفظ بر واقع، برای رعایت واقع، برای اینکه واقع از دست شما خارج نشود. پس بر فرضی هم که وجوب احتیاطی مطرح باشه، وجوب احتیاط یک وجوب اساسی و استقلالی نیست، این یک وجوب طریقیه به منظور اینکه واقعیات محفوظ بمانه و مخالفت واقع تحقق پیدا نکنه، مثلا ایجاب احتیاط شده. اون وقت نتیجه اینطور میشه که اگر واقعیات در صورت شک لزوم تحفظ و لزوم رعایت داشته باشه، نتیجه این میشه که پس خداوند از قبل واقعیات مجهوله قبل الاعلام ما رو در تنگنا قرار داده، ما رو مکلف کرده با اینکه واقعا به ما نرسیده. شما تو ذهنتون نیاد که خب وجوب احتیاط که به شما رسیده، دلیل وجوب احتیاط که با شما برخورد کرده. میگیم دلیل وجوب احتیاط واقع رو که برا ما روشن نکرده. این به عنوان احتیاط کما این که خود کلمه احتیاط دلالت بر این معنا میکنه، این برای رعایت واقع و تحفظ بر واقعه. پس اگر احتیاطی در رابطه با واقعیات مجهول واجب باشه، معناش این است که خداوند جعلنا فی کلفت و مشقه من ناحیت تکالیف. آیه شریفه این معنا رو نفی میکنه، شما رو در کلفت و مشقت قرار نمیده الا از ناحیه تکالیف واصله. از ناحیه تکالیف واقعیه واصله شما رو در کلفت قرار میده. پس اگر در مقابل این آیه دلیلی دلالت بر وجوب احتیاط بکنه، این معارض با آیه است، نه اینکه تقدم بر آیه داشته باشه. همین رو داشتیم ذکر میکردیم در آیه گذشته، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. گفتیم مقصود از بعث رسول اتمام حجته. حالا اتمام حجت به این باشه که تکلیف واقعی رو برا شما بیان کنه، یا اینکه نه در مورد تکالیف مجهوله احتیاط رو بر شما واجب بکنه. اگر خداوند احتیاط رو واجب کرد، قد اتم الحجت علیکم، شما چی میخواید غیر از اتمام حجت؟ اما اینجا مسئله اینطور نیست. اونجا دلیل وجوب احتیاط اگر می آمد، ورود بر آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا پیدا می کرد. و شما بعث الرسول می خواهید؟ هازا بعث الرسول، مسئله ای نیست دیگه. اما اینجا اینطور نیست. اینجا خداوند داره به شما خبر میده، میگه ایها الناس، من هیچ وقت شما رو در زحمت و کلفت قرار نمیدم مگر از ناحیه تکالیف واقعیه ای که به شما رسیده باشه، فقط از این ناحیه. بله، ظاهری هم که حالا به اون معنا حجت باشه. بله، چرا گوش نمیدی؟ چرا گوش نمیدی؟ در تکالیف ظاهری اگر مراد شما اماره است، که اماره طریقون الالواقع، اگر استصحابه که اونم حجتون الالواقع. ما واقعی رو هر وقت میگیم، نه معناش در مقابل اماره فی مقابل استصحابه. میگه تکلیف واقعی که به شما رسیده، اگر بیانه قائم شد رسیده، اگر خبر واحد قائم شد رسیده، اگر استصحاب قائم شد و مطابق بود رسیده، لأنه حجتو. اما اگر این مسائل نیست، ما ایم و یک سلسله ادله‌ای که در مشتبهات دلالت بر وجوب احتیاط می کند. آیا دلیل وجوب احتیاط معناش این است که واقع به ما رسیده، حکم خدا آتاه و تحقق پیدا کرده، یا اینکه نه این خودشم میگه بابا من در مشتبه وارد شدم، در مشتبه حکم به وجوب احتیاط میکنم تحفظاً للواقع. یعنی در حقیقت اینجوری میخواد بگه، میخواد بگوید نه من خلاف آیه رو میگم، من از ناحیه تکالیف مجهوله شما رو میخوام در کلفت و مشقت قرار بدم. معنای دلیل احتیاط اینه، از ناحیه تکالیف مجهوله من شما رو حتما در زحمت و کلفت قرار میدم و میگم باید احتیاط بکنید. مخصص آیه؟ چرا مخصص؟ مشتبهات یعنی مجهولات دیگه، یعنی غیر ما آتاه الله، نه اینکه او عام این خاصه. مشتبه یعنی غیر ما آتاه الله، او ما آتاه الله میگه، این غیر ما آتاه الله میگه. او به صورت حصر میگه الا من ناحیته ما آتاه الله شما در کلفت و مشقت قرار میگیرید. این میگه نه، در غیر ما آتاه الله هم ما شما رو در کلفت و مشقت قرار میدیم و حکم به احتیاط میکنیم. کلمه مشتبه یعنی غیر ما آتاه الله، ما آتاه الله فی مقابل المشتبهه، نه اینکه مسئله عام و خاص باشه. اگر این طوری ما آیه رو معنا بکنیم، به نظر میرسه، حالا از نظر استظهار نیستان، حالا مسئله امکان استدلاله، اما ظاهر آیه واقعا کدامه او رو بعد بحثشو میکنیم. اگر اینجوری معنا کردیم، آیه نه تنها دلالت بر براءت میکنه، بلکه از آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولنم پارو فراتر میگذارد و در مقابل ادله احتیاط نفی وجوب احتیاط را هم دلالت داره، به خلاف آیه و ما کنا معذبین. حتی در صورتی بود که ما موصوله در الا ما آتاها را عبارت از تکلیف بگیریم، اگر آمدیم و گفتیم اصلا این ماء موصوله در این آیه مربوط به عمل مکلفه، یعنی لا یکلف الله نفسا به عمل الا العمل الذی آتاه الله، که معنای ایتا روی این عمل عبارت از قدرت میشه. یعنی خدا کسی رو تکلیف به غیر مقدور نمی کنه، هر عملی هر مکلف و بهی باید مقدور باشه و چیزی که غیر مقدور باشه خداوند تکلیف نمی کنه. اگر آیه رو این طوری معنا کردیم، خب این دیگه به ما هیچ ارتباطی پیدا نمی کنه، به بحث براءت مربوط نمیشه. کما اینکه اگر مراد از ماء موصوله رو عبارت از مال گرفتیم، یعنی لا یکلف الله نفسا به مال الا ما آتاه، یعنی ما اعطاه الله، خداوند کسی رو مکلف نمی کند به مالی مگر اون مالی را که خداوند اعطاء به مکلف کرده باشه و عرض می شود ایتا کرده باشد به مکلف. البته اینم خب یک تسامحی درش هست، برای اینکه مال من حیث و مالون که نمی شود مکلف و به قرار بگیره، مکلف و به همیشه عمل المکلفه، مگر اینکه در مورد مال کلمه ادا رو شما اضافه بکنید، لا یکلف الله نفسا به اداء مال الا اون مالی که خداوند اعطا کرده باشه، و اینم در حقیقت برگشته به همون احتمال دوم میکنه. اونی که در اینجای قدری روش فکر بکنید و مرحوم آیناینی هم متعرض شدن و بعض دیگر، او عبارت از اینه که آیا می شود این ماء در ماء، این ماء موصوله در ما آتاها را طوری معنا بکنیم که هم شامل تکلیف بشه و در ما نحن فیه قابلیت استدلال پیدا بکنه و هم شامل مثلا عمل و مال بشه که یک مطلبیست خارج از ما نحن فیه و به مسئله براءت ارتباطی نداره؟ و منشأ اشکالم اینه، خوب دقت بفرمایید، شما در باب ادبیات در اقسام مفاعیل یک مفعولی را به نام مفعول مطلق ذکر کردید، مثل ضربت و زیدن، مثلا ضربن شدیدا، این ضربن شدیدا میگید مفعول مطلقه، یا اگر گفت ضربت و زیدن، ضربتین عدد رو دلالت کرد، اینم مفعول مطلقه. اما خود زید چیه؟ خود زید مفعول بهه. سوال اینه آیا امکان دارد در یک موردی یک مفعولی هم مفعول مطلق باشه و هم مفعول به باشه؟ یک مفعول، آیا این امکان داره؟ اگر ما بخوایم آیه شریفه رو به معنای اعم معنا کنیم، باید یه همچین مطلبی رو ملتزم بشویم. شما این رو باید فکر بکنید که آیا امکان داره که یک شی هم مفعول به و هم مفعول مطلق باشه یا امکان نداره. تا فردا انشالله. Thank you.